أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله. در رابطه با تقیه بودیم، شبهاتی رو مطرح کرده بودن و ما هم جواب حلی دادیم و هم جواب نقضی. یکی دیگر از شبهاتی که نامطرح کردن، باز متمسک شدن به روایات شیعه و بعضی از منحرفین شیعه که از عقیده به امامت برگشته بر مبنای همین سخنانی که از ائمه علیهم السلام به صورت متعارض شنیده، این عبارتی است که میگن فیذکر النوبختی عن عمر بن رباح انه سأل عن ابا جعفر، سأل ابا جعفر عن مسئله فعجابه بجواب ثم عاد الیه فی عام آخر فسأله عن تلک المسئله بعینها فعجابه فیها بخلاف الجواب الاول. فرجع عمر ابن رباح عن امامته و قال لا يكون اماما من يفتي بالباطل على شيء بوجه من الوجوه ولا عالم من الاحوال. که سؤالی کرد و حضرت جواب داد، سال آینده آمد همون سؤال رو کرد، خلاف اون رو جواب داد. از امام، از اعتقاد به امامت امام برگشت و گفت لا يكون اماما من يفتي تقیتا، کسی که از روی تقیه فتوا بدهد این امام نیست، به غیر ما یجب عند الله. حالا این آقایان در رابطه با آیه قرآن چی میگن؟ آیا اونجایی که دیگه در قضیه عمار برای شما عرض کنم دیگه کاملا واضح و روشن هست. علا ای حاله، بعد ایشون میاد روایتی رو از کافی نقل میکنه که سألت عن مسألة فعجابني ثم جاءه رجل فسأله عنه فعجابه بخلاف ما عجابني فقلت لأبي شيعتكم لو حملتموه على الأسنة أو النار لمزوا. میگه من گفتم که یا ابن رسول الله، اگر حالا من این روایت شد کافی میخوانم، به شیعه ها شما دستور بدهی برن بر روی شمشیر خواهن رفت، برن داخل آتش خواهن رفت، ولیکن شما به خاطر حفظ جان اینها مطالب متناقض میگید و اینها به اختلاف میفتن. ولی عزل حاضر تناقض بال زراره مرتن هن هی نمارا من ابی جعفر تناقض و تضاد فی مسئله واحده اما انه قد اعطانی الاستطاع من حیث لا یعلم و صاحبکم هذا لیس له بصر بکلام الرجال. این هم عبارتیست که احسان الهی ظهیر در کتاب الشیعه و سنه نقل میکنه صفحه 150 و همچنین در فرق نص و نصفی فرق شیعه صفحه 80 و 82. اما ما اول یکی از روش های ما این است که مطالبی که نقل می کنن از روایات شیعه یا از علمای شیعه معمولا این عبارت ها عقدی شده است و تحریف شده است، اول آخر روایت رو قیچی می کنن و اون مواردی که مورد نظر خودشون هست بدون توجه به صدر ذیل انتخاب میکنن و شروع میکنن به هجمه. ما اول عبارت نوبختی را که ناهایان نقل کردن عرض میکنیم، بعد عبارت کافی را، بعد جوابی که بزرگان ما از این روایات داده اند اشاره میکنیم. نوبختی که متوفای 310، ایشون میگه و اما المغیریه اصحاب مغیرت ابن سعید، که عبارتی داره مرحوم ما مقانی در تندیه المقال همون جلد اول در مقدمه میگه قد وضع مغیرت ابن سعید ما یک رب و مئت الف حدیثن، حدود 100,000 روایت این فقط به تنهایی جعل کرده. من نگاه کردم در کتب روایی شیعه، در کتب اربعه، وسائل، مستدرک، بهار، از کل روایات مغیرت ابن سعید زیر 5 روایت ما داریم در کل کتب روایی شیعه. یعنی از اونجایی که ائمه علیهم السلام کذاب بودن ایشون و وذاب بودن ایشون رو گوشتت کرده اند و لذا بزرگان ما یا رواد از ایشون روایتی ندارن. من تو ذهنمه که چیز داشتم 3 روایت اگر اشتباه نکنم یا 4 روایت در کتب جوامع روایی شیعه ما از مغیرت ابن سعید داریم. میگه مغیره ها، مغیریه که از فرق شیعه هست، اصحاب مغیرت ابن سعید هستن که اینها قائل شدن به امامت محمد ابن عبدالله ابن حسن و عقبت و امامته. بعد از این که اینها قائل به امامت محمد ابن عبدالله ابن حسن شدن، لما قتل صاروا لا امام لهم ولا وصی، ماندن بدون امام و بدون وصی، ولا یثبتون لأحد امامتا بعده، دیگه بعد از او برای کسی قائل به امامت نیستن.
این
مهمون آقایی فهمون که بشه از اضافه این جهاز کرده، این مهمون تا اجتعامون نیست، چون این عدبیات اونوریه. معمولا مرمای علی بیتی نمیگم چی که ارتادم دیگه، الاحدت علی راوی، من خواستم همین عبارت ایشون رو چیز کرده باشم. اگر اشتباه نکنم دوره 140-145 جلد اول تنگیل مقال، تو مکتر تنگیل مقال هم تو نرم افزارها نیست. الا ای حال، من در مقدمه المدخلم آوردم این عبارت رو، آدرس دقیق تنبیه المقالم دادم. این اینها خودشون اعتراف کردن، حتی بعضی از همینها اعتراف دارن که ما نمیدونم 10,000 روایت نقل کردیم، 20,000 روایت نقل کردیم. اینا اعترافات خودشون هست، نه اینکه استقصای بزرگان ما کرده. مثلا اون زمان استقصا معنا نداشته. بله، حالا شاید هم یک مبالغه باشه، نشان از کثرت باشه، یعنی چیز دقیقی نباشه، ولی اینکه ایشون جعال و وذاب بوده و کذاب در اون هیچ شکی نیست. بعد مرحوم نوبختی میاد میگه اما الذين اثبتوا الامام علی ابن ابی طالب ثم للحسن ثم للحسین ثم لعلی ابن الحسین ثم نزلوا الى القول بامامه ابي جعفر محمد ابن علی فاقاموا على امامته و الى ان توفي غير نفر يسير منهم فإنهم سمعوا رجلا منهم فإنهم يقال له عمر بن الرياح یا ربا. بله، این افرادی که قائل به امامت ائمه علیهم السلام بودن، اینها بعضی هاشون از دنیا رفتن و بعضی ها به نام عمر بن ربا زعما. ببینید عبارت مرحوم مامبانی رو دقت کنید، با کلمه زعما میگه اینطوری خیال پردازی کرده، انه سأل ابا جعفر عن مسئله فعجابه فیها به جواب ثم عاد الیه فی عام آخر فسأله عن تلک المسئله بعینها. سال اول رفت سوال کرد، امام باقر سلام الله علیه جوابی داد، سال بعد همون رو سوال کرد، عجابه به خلاف الجواب الاول. به تمام اینها عزیزان قشنگ دقت کنین، آقایانی که نقل می کنن این کلمه زعمه رو اینجا حذف می کنن. بله، نوبختی گفته که اینطوریه، بابا نوبختی داره میگه زعمه، اینطوری خیال پردازی کرده، دچار توهم شده، یعنی این قضیه واقعیت نداره، آمده یک چیزی نشسته ساخته خودش. بله من رفتم سوال کردم، امام اینطور جواب داد، سال بعد رفتم اینطور جواب داد، یعنی توهمات ذهنیش رو آورده به صورت داستان در آورده. فقال له بله، فقال لابی جعفر هذا خلاف ما عجبتنی فی هذه المسئله العام الماضی، من سال گذشته سوال کردم خلاف این رو جواب دادی. بعد حضرت فرمود که این جوابنا ربما خرج علی وجه تقیه، جوابهای ما بعضن به عنوان تقیه صادر می شود. فشک فی امره و امامته، بعد تلقی رجلا من اصحاب ابی جعفر یقال له محمد ابن قیس، فقال له انی سألت ابا جعفر عن مسألت فعجابنی فیها به جواب، ثم سألتها عنها فی عام آخر فعجابنی فیها به خلاف جواب الاول، فقلت له لما فعلت ذلك، چرا همچه کاری کردی؟ فقال فعلته لتقیه، این رو من به عنوان تقیه انجام دادم. وقد علم الله انی ما سألته عنها الا و انا صحیح العزم علی تدین بما یفتینی به، خدا میدانه من با نیت خالص از حضرت سوال کردم و خود را ملتزم میدانستم به فتوای امام باقر و ملتزم میدانستم که سخن او را قبول کنم و عمل کنم به سخن او. فلاغت حل اتباعه ایا، معنا نداره که امام باقر از من تقیه کنه. و حاضهی حالی، این سرنوشت منه. محمد ابن قیس گفت لعله حضرک من تقا، شاید در اون مجلس کسی بود به خاطر تقیه از او این رو گفت. فقال ما حضر مجلسه فی واحد من المسئله غیری، غیر از من در هر دو مرتبه که سوال کردم هیچ کس نبود. ولیکن جوابیه جمیعا خرجا علاوه تبخیر، این توجه نداشت به عنوان نستجیر بالله، گمراهی این کار انجام شد. ولم یحفظ ما اجاب به فی العام الماضی، اصلا فراموش کرده بود حضرت که سال گذشته چه فتوا داده بود تا اینکه مثل اون رو دوباره فتوا بده. بله با توجه به این، این آقا فرجع عن امامته، از امامت امام باقر برگشت و قال لا یکون اماما من یفتی بالباطل لا شیء به وجه من الوجوب ولا حال من الاحوال. این همون تعبیری که این آقایان عمدتاً آمدن همین مسئله را برای شما عرض کنند مطرح کردن، دیگه قبل و بعدش هم به هیچ وجه اشاره نکردن.
یه احتمال داره که امام از همین فرد از خودش تقیه کرده خاطر که تو اون آقای قبلی نیستی، ما فهمیدیم دیگه بروید خودش.
نه ببینید، اولا بر این که اینها همه خیال پردازیه، داستان پردازی، عبارت چیزی که زعمه هست، همچه چیزی واقعیت نداشته. و ثانیا بعضی وقت این بابا جواب صحیح اینه، سال گذشته ایشون میره اتفاقاتی میفته با افراد مرتبط هست، امام یک جوابی میدهد که به او عمل کند جان خودش حفظ بشه، در سال بعد اون مسئله برداشته شده و دیگه این قضیه نیست. امام علیه السلام وقتی فتوا صادر میکنه تمام اتفاقاتی که برای این میخواد بیفته همه را در نظر میگیره و فتوا صادر میکنه، حکم صادر میشه. قضیه علی ابن یعقوب میاد میگه علی ابن از امروز موظفی مثل سنی ها وضو بگیری، مثل اینا نماز بخونی. خب علی ابن یعقوب اول شک میکنه که بابا نظر امامیه این نیست، فتوای ائمه این نیست، ولی میگه به من چه؟ من امام کاظم اماممه، من مطیعش هستم. خب داستانش هم دیگه آیان دیدن، چرا من مفصل شرح میکنم. میاد هارون الرشید دست بهش سعایت کردن که آقا این علی ابن یقین جاسوس نمیدونم شیعه هست و غیره از امثال این، به فتوای ائمه امام کاظم عمل میکنه، نماز و روزه و نمیدونم لزوم سن میخونه. هارون میگه من این امتحانش میکنم، یک روز یک کارهای زیادی بهش میدی که طوری که دیگه بین نماز از اول ظهر تا غروب همونجا باش، هیچ کسی نبوده، یه پنجره هم بوده اونجا نگاه میکرده، هیچ کس تو خونه نیست. علی ابن یقینه وقت نماز ظهر رسید، بلند شد مثل سنی ها نماز گرفت، دست بسته نماز خواند، نماز مغرب شد، هیچ کس هم نیست اونجا، خلوت خلوت، یقین هم داره در داخل خونه هیچ کس نیست، مثل سنی ها وضو میگیره نماز میخوانه. بعد هارون رشید عصبانی میشه میگه این کسانی که اومدن سعایت کردن معلوم میشه این آدم های مغرضی بودن، و قسم میخوره دیگه بعد از او هیچ حرفی برده علی ابن یقین باور نکنه. خب برمیگرده خونه، نیمه شب دوباره نامه امام میرسه علی ابن یقین از این به بعد وضو بگیر طبق ما امر الله، نماز بخوان طبق ما امر الله. خب اینید برای دیگر ربات هم این مسائل هست، حالا اینا شرط نشده یا اینا ها نمیفهمه، چه بسا در طول همون سال یک جایی رفته، یک اتفاقی با یک افرادی همنشین بوده، یا در یک سفری و غیرهی، یا یک جا اصلا نرکبه کلام امام را که امام اینطوری فرموده، افرادی رفتن بون عمل کردند، جانشون حفظ شده، مالشون حفظ شده. اگر ما وقتی به این نتیجه میرسیم که امام علیه السلام معصومه، لا یفتی الا من الله و لا یقول الا من الوحی، اگر ما قبول کردیم امام را در این حد، دیگه به ما فضولی نرسیدی که امسال امام اینه فرموده، سال آینده اینه فرموده. اگر اشتباه نکنم ابان ابن تقلب یا ابوبکر چیه خدمت امام یک سیب رو میگیره نیمه میکنه، میگه ابن رسول الله قسم میخوره اگر به من بگویی نصف این سیب حرامه، معتقد میشوم به حرمت این لب به اونه میزنم، و میگه نصفش حلاله بر این میخورم نوش جانم هم، و تو ذهنم هم نمیارم که چرا امام علیه السلام فتوا داد نصف این سیب حرامه نصف این سیب حلاله. بدید تعبد باید این شکلی باشه نسبت به امام علیه السلام. یا همون قضیهی که اون پیرزنه که میاد از امام سوال میکنه که حضرت به اصحاب میگه که حواستون جمع کنید، این خانم یک سوالی میخواد بکنه که یک درسیست برای همه تون. زنه میگه ابن رسول الله رفتم دکتر من گفتن که برو شراب بخور، اومدم از شما سوال کنم بنام بخورم یا نخورم. خب برای چه اومدی از من سوال کنی؟ گفت برای این که اگر گفتی شراب بخور میخورم، شب اول قبل از این سوال کردن، قیامت از این سوال کردن چرا شراب خوردی، یم امام عصرم دستور داد. و اگر چنانچه گفتی نخور نخوردم و با این مرض مردم، به این گفتن چرا نخوردی و مردی خودکشی کردی، بیام امام عصرم به من دستور داد. امام صادق سلام رو کرد به اصحاب گفت حقیقت ایمان اینه ها، حقیقت تعبد اینه ها. اون روز در شرح حال مرحوم شیخ انصاری بود اگر اشتباه نکنم که یک پیرزنی با ریسندگی و غیره روز میخوام با کلفتی این بر اون ور پولی به دست آورده بود، خمسش آورد داد به شیخ انصاری. موقع رفتن خوب داشت هی نگاه میکرد به قیافه شیخ، شیخ گفت چی؟ برای چی داری ورانداز میکنی؟ گفت میخوام قیافت خوب یادم بمانه، فردای قیامت پیش خدای عالم بگم ای خدا من با ریسندگی با کلفتی پول تهیه کردم، خونش بردم به این شیخ دادم، اگر برای اینکه از دین دفاع کنه، دین را ترویج کنه، اگر از دین ترویج نکرد، فردا این رو بیاقش یادم باشه بگیرم دستش برم پیش خدای عالم از دستش شکایت کنم. میگم شیخ انصاری شروع کرد زار زار گریه کرد، گفت این زن بزرگترین درس دیانت را به من داد، بالاترین درس تقوا به من داد. این مقداری هم عزیزان حواسمون رو جمع کنیم، ما گوشت و پوست و استخوانمون از پول آقای امام زمان سلام الله علیه. خیلی از افراد که این پولها رو میارن به عنوان وجوهات میدن، با خون دل این پول رو تهیه میکنن، پول باد آورده نیست، این رو دارن میدن به ما برای دفاع از دین، دفاع از مذهب. اگر ما کوتاه آمدیم، فردای قیامت همون پیرزن پیرمرد اون جوانی که کارمنده به قول با خون دل پول تهیه میکنه، شندرغازی اتنداز میکنه، وجوهاتش میارن میدن به دست ما میرسد، فردا همین ها شاکی از ما میشن. فردای قیامت یک افراد میان از دست ما شکایت میکنن که ما تصورش هم نمی کردیم. دقت کنیم شب که داریم میریم تو رخت خواب، دوستان از من به شما وصیت، همون روایت امام کاظم، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره، شیعه نیست کسی که به 3-4 ساعت بگذره به حساب خودش نرسه. به تعبیر امیر المومنین حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون به حسابتون برسید قبل از اینکه دیگران به حساب شما برسن. تلاش کنیم دوستان هر شب موقع خوابیدن یک قلمی برداریم، یک کاغذی در یک گوشه‌ای ببینیم امروز چی کار کردیم، این کار ما چقدر به نفع دین بوده و چقدر به ضرر دین بوده. علی ای حال، این برنامه‌ای که این آقا داره نقل می‌کنه به همین شکل که مرحوم نوبختی این قضیه را نقل می‌کنه، میگه و بقی سایر اصحاب ابی جعفر علی القول به امامتی حتی توفیا. خب این آقایان اگر مریض نیستن چرا نظر اصحاب دیگر امام صادق سلام الله علیه و 4000 شاگرد داشته، امام باقر سلام الله علیه با یه مقدار کمی بیشتر، این 4000 3000 صحابه باقی بر امامتش ماندن، اینا رو مطرح نمی کنن. حالا یک علق مزقی بر فرض صحت در میان اینها میاد، یه همچه شکی براش پیش میاد بر فرض صحتش، از امامت از قول به امامتش برمیگرد، اینه برمیدارن علم میکنن. آیا این مثل به قول این شبکه های وهابی خرمگسی نیست که فقط میره خرمگس اونجاهایی که کثافت هست میره میشینه؟ خب از میان این 4000 نفر یک نفر دو نفر یا 5 نفر منحرف شدن. بابا نبی مکرم این همه زحمت کشید، این همه تلاش کرد، چقدر در زمان خود پیغمبر مرتد شدن. بابا عبدالله ابن ابی سر کاتب وحی بوده، از این بهتر از این بالاتر مقام کاتب وحی، زمان پیغمبر مرتد شد از دین و ایمان از همه که برگشت. ما یکی از کارهایی که انجام دادیم که شالا به مناسبتی من عرض خواهم کرد، اصحاب نبی مکرم که رسماً مرتد شدن، ارتدادشون در کتب اهل سنت با سند صحیح اثبات شده، حدود 50-60 نفر از صحابه را ما آمار گیر آوردیم. حالا غیر از اون اصحاب رده که اینها میگن همه دروغه، هیچ کدام رو ما قبول نداریم. اینها چون هم معتقد به خدا بودن، هم معتقد به نبوت بودن، معتقد به نماز بودن، زکات رو یا قبول نداشتن یا گفت زکات ما به ابی بکر نمیدیم. اینا که برکت به رد بگردن که ابو بکر با اونها جنگید، اینا را هیچ کدام شما قبول نداریم. این هم افسانه هست. بله، ولی ما آمار داریم تعداد زیادی از اصحاب پیغمبر مرتد شدند. خب از این بالاتر، خب حالا اگر از میان 120 هزار صحابه 30 تا 40 تا 50 تا 100 تاشم مرتد شدن، آیا ما میتونیم به خاطر این 100 تا کل اصحاب پیغمبر رو زیر سوال ببریم؟ کل زحمات نبی مکرم رو زیر سوال ببریم؟ بله، پیغمبر نتونست اصحابش تربیت کنه، 50 نفر مرتد شد. خب حالا امام صادق، امام باقر سلام الله علیه بیاناتی داشتن، حالا یک چهار نفرم در اینجا علق مزگه در آمدن، نخاله در آمدن، آمدن مباحث دینی را با عقلشون خواستن چکار کنن؟ قیاس بکنن. خب کار قیاس کار شیطانیه. اول من قاس و ابلیسون، اول کسی که قیاس کرده ابلیسه. تو همین پریشب یکی از این سنی ها آمده بود روی خط، نم دوستان میبینن یا نه این برنامه ها رو، آمد گوبا در رابطه با مسح کردن پا بهتره یا شستن پا. خب شستن پا نظافت پاکیزگی، عقل سالم هم میگه ما پاهمون رو بشوییم به نظافت نزدیکتره، و قول اهل سنت به حقیقت و واقعیت نزدیکه. من یه چند تا ازش سوال کردم، دو خیلی زارم کسی هم بود بغل دستش هی اون الگام بیکت میگو، گفتم خب برادر من، پا بیشتر در معرض آلودگی هست با اینکه الان مردم جوراب میپوشن داخل کفش غیره، یا کله بیشتر در معرض آلودگی هست؟ چطور شما کلتون رو نمیشورید مست میکشید ولی صورتتون رو میشورید؟ خب صورت گرده خاک غیره دست میزنی پاک میشه میره، ولی وقتی گرده خاک آلودگی به سر میشینی این موها چیه؟ مانعه. خودم یک سوال، چطور شما سرتون رو نمیشورید صورتتون رو میشورید، و حالا که در مقایسه سر و صورت کله بیشتر در مرض آلودگیه؟ گفتم سوال دوم من، شما دستتون رو تا کجا میشوید؟ گفت تا مرفق. گفتم غالبا تا بند دست، مچ دست لباس میپوشید شما، برای شما ارز کنم غالب اوقاتم این لباس شما در این زمستان ها هم پیراهنه هم بلیز غیره، در معرض آلودگی نیست، برای چی میشوید اینجا را؟ خب اینجا را مست بکشید دیگه. اگر بنات قیاس باشه، ما چون هر کجا آلوده تون دارد بشوییم آلوده نیست بیاییم مست بکشیم، شما نباید بین آرنج و تا متدستتون رو بشویید، باید بیایید اینها را مست بکشید دیگه. اودم سوال سوم، شما در تیمم چه کار میکنید؟ چرا وقتی که دست رو میزنید به خاک با همون دست خاک آلوده صورتتون رو مست میکشید؟ خب بیشتر که آلوده کردید صورتتون رو، صورت خودش گرده خاکه، شما در مست تیمم هم دوباره برمیدارید دستتون رو به خاک میزنید با همون دست خاک آلوده میکشید به صورتتون. این بنده خدا دیگه من معطل دیگه چیکار کنه؟ گوه ها جامن دیگه قطع میکنم، از تلویزیون میشنوم صحبت های شما رو، خودم دست شما دست نکنیم. بینید و بشم گفتم که این اشکالیست که خود فخر رازی گرفته، حرف ما نیست، حرف علمای شما بگن آقا در مسائل وضو یا در غیره تعقل و نمیدونم برمبنای عقل هیچ وقت چیز نیست. شما اول صبح، آقا اول صبح من تازه از خواب بیدار شدم، حال من خوب، میخوام 10 رکعت نماز بخوانم، چرا خدا 2 رکعت واجب کرده؟ زور خسته کوفته از راه رسیده و غیره، هم 8 رکعت نماز بخونم. نه آن نماز زهر 2 رکعت میکنم، به جاش میام 10 رکعت صبح میخونم. اگر بنا باشه عقل ملاد باشه همینه، آخر شب خسته کوفته مثلا اهل کارگر باشه یا برایش کارمند باشه، باز سریع یک شامی بخوره بر استراحت کنه، 7 رکعت نماز پدر آدم در میاد. خب شبا ما 1 رکعت میخوانیم، اول صبح بر میداریم براشون بیداش مثلا 14 رکعت میخوانیم، هیچ مشکلی هم نه. که بنا باشه با عقل ما بخوان بسنزیم، در هیچ کدامش امکان پذیر نی. حالا این رو انشاءالله من از ایدان بهار رو جلد 30 صفحه 34 رو ببینن و معجم الرجال آقای خویی جلد 14 صفحه 40 و این روایت هم در کافی جلد 1 صفحه 65 اینا رو هم دوستان ببینن. انشاءالله الباقی جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.